بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مردی کتاب الحج بحث شرایط صحت حج جلسه 624 دوشنبه مورخ 2/9/94.
بله، بعضی از آیون دیروز میگفتن ما داریم میریم بالاخره، گفتیم خب ما هم صبحا برای شما دعا میکنیم. دو سه روزه ندا میدادن که برمه خلاصه. نه ما که تاسفانه خیلی مایلیم بریم، ولی نه بابا انشالله به اهل زند و سلامتی هم. حالا وصیت که مستحب به آدم، اگر اهل سرش هم این بره بالش میذاره وصیت نامش هم بکشه همون بره بالشه نداره، اون خوب، اون کار خوبیه، ولی معناش این نیست که بعدم روایات میگه که وصیت کنه این وصیت سبب طول عمر میشه. شما از این باب بگید وصیت کردن که عمرشون طولانی میشه. بله، تفعلوا بالخیر تجدوا. بله انشاءالله به سلامتی میروند و ما هم دعا میکنند انشاءالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردم که از اون حتی تخرجه، خب اون روایت قرینه داریم. بله روایات دیگه قرینه میشه در سیره ابی ولاد حناد که حتی تخرجه، یعنی حتی تخرجه الى المسافت شرعیه. بله دیگه، بله بله بله، نیستشید. لذا گفتیم یه استیناسیه که انه تو ذهن مرحوم ناهی این است که حتی تخرجه به معنای تخرجه الى المسافت شرعیه است. پس اینجا خروج الال خروج من المکه رو معنی خروج الال مسافت شرعیه بگیریم، که انه این تو ذهنیشونه، بله هیچ دلیل دیگری نداره دیگه. و اینم که خب بالاخره اختصاص به مورد خاص داره، لذا استیناس خاصی است. وجه سوم در این که خروج از مکه یعنی چه محدودهی در عبارت صاحب عروه آمده است که می فرمایند المنع و یختص به مواضع بعیده فلا بأس بالخروج الى فرسخ او فرسخین. فرمودن منع از خروج اختصاص داره به مواضع بعید، از مکه خارج نشو، به جاهای دور نرو. پس بنابراین اگه به یک فرسخ دو فرسخ خارج مکه رفتی اشکالی نداره. و سوال اینه باز مد دلیل بر این وجه. روایات میگه از مکه خارج نشو، مثلا مگر اینکه محرم بشی به احرام حج، خروج از مکه است. این که ما مربوط به مواضع بعید است به چه دلیل و از کجا؟ بله؟ که میگه که با احرام بره، و اون روایات هم که میگفت با احرام بره. این بحث اینه، الان اون منطقه ای که دیگه از مکه نباید خارج بشه محدود مکه است. مرحوم نائینی فرمود نه، محدود مسافت شرعیه 4 فرسخ یا 8 فرسخ. سید صاحب عربه میگه محدوده یا عدم خروج 1 فرسخ 2 فرسخه، یعنی تا 2 فرسخ مکه عیبی نداره بری، بیشتر از اون نروی. نه اگه طریقی بگیریم باز حرف این الان اشاره میکنیم، 1 فرسخ و 2 فرسخ یعنی چی؟ و نه اماکن بعیدم معنا نداره. اگه ما طریقی گرفتیم معناش اینه به هر جا وسوق داری میتونی به حج برسی برو، به هر جا وسوق نداری نرو. اگه کسی یک هفته مونده است اول، فرض کنید وسط ماه ذی‌القعده عمره تمتعش تمام شده، 20 روز مونده تا یوم الترویه مثلا، که میخواد 22 روز مونده تا یوم الترویه، ای اگر از اونجا حرکت کنه بره به اون بره طائف هم بره، اشکالی داره؟ وسوق هم داره برگرده؟ این فرسخ و فرسخه یعنی چی؟ خب طبیعت حال مکان بعیده یه فرسخ و دو فرسخه، یا نه مکان بعیده نسبیه. اگه کسی 2 روز مونده به یوم الترویه به 1 فرسخ نرود، 3 روز مونده به 3 فرسخ نرود، 1 ماه مونده تا 50 فرسخ اون برتر نرود، این اماکن بعیده، پس خروج به فرسخ و فرسخه این اشکال نداره.
نرو از خارج نشو، چون باید حج انجام بدی.
خب به جای دور نرو، جای دور یعنی یه فرسخ و دو فرسخ، دورتر از اون میشه جای دور، یا اونم نسبیه باز. نه نخی، محاوره که نمیشه گفت که حد تعیین کرد براش. اون چه عرف میگه دور نرو، مثل یه فرسخ و دو فرسخ، نه این مبنایی نداره. بالاخره بعدم خروج الی المکان البعیده اگه طریقیه که باید اون ملاک ذکر بشه، آنجا که وسوق داری. میدونید مثلا الان در زمان سید صاحب عروه و بعد از این اصلا عنوان مکان بعید و قریب نیست. گفتیم این عنوان مشیره به این که بتونی حج رو درک کنی یا نتونی حج درک کنی. ممکنه یک کسی با هواپیما بعد از عمره تمتع ایران بیاد برگرده راحت تر از اینه که بخواد بره منطقه احصای عربستان، اونجا با ماشین بخواد بره ممکنه بعد وسیله نباشه نتونه خودشه به حج برسونه، ولی اینجا رزرو هواپیما داره، رفت و برگشت میاد، سوار هواپیما میشم میرم ایران، فرداش مشکلمو برطرف میکنم، فردا سوار هواپیما میشم برگردم میام جده، چند کیلومتر میام به مکه. حالا
اینکه شما
الان مولوی گرفتید، حالا نه، الان کلام سید صاحب عروه است. آیا شیخ آقا میگن ممکنه صاحب قربه چون تاریخی است گفته مواضع بعیده، میگه مگه تاریخی هم باشه باز اینجور نباید حرف زد که این مثال به فلسفه و فلسفه نباید آورد. لذا این عنوان نه با تاریخیت میسازه نه با مولویت. دیگه مطلب معلومه، حالا بیشتر از اینم بالاخره. وجه چهارم این است که برخی گفتم حرمت خروج مربوط به ما بعد الحرم است، تا محدوده حرم می شود رفت، اما از محدوده حرم به بعد نمیتونه خارج بشه، مثلا مگر با عروض حاجت و مگر با احرام. عرض میکنیم این وجه هم بلا دلیل است. ظاهر روایات خروج از مکه رو میگه، ما خروج از مکه رو تفسیر کنیم به خروج از حرم، این احتیاج به قرینه داره. ولا قرینه تعالی، لذا مدرسه نجف مطلبی دارن که اصل مطلبشون فی الجمله مورد قبول است. می‌فرمایند ملاک خروج از مکه است، چون ظاهر روایات این است که متمتع پس از عمره تمتع حق نداره از مکه خارج بشه. از این ظهور رفعیت کنی، بگیم مراد مسافت شرعیه است، بگیم مراد حرم است، بگیم مراد یه فرسخ و دو فرسخ است، اینا خلاف ظاهره، احتیاج به اثبات داره، احتیاج به دلیل داره. لذا مقصود خروج از مکه است. بعد اضافه می کنن می فرماین البته خروج به توابع مکه اشکالی نداره. مثلا اگر کسی رفته در منا هتل گرفته، آمده مکه اعمال عمره تمتعش انجام داده، منا و این قسمتهایی که توابع مکه هست خروج از مکه به این قسمت ها مشکلی نداره. مثلا الان اونایی که واردن میدونن از منطقه عزیزیه خیابانی شارع صدقی، شارع صدقی به سمت جمرات که میره هتل ها امتداد پیدا کرده تا نزدیک منا. شارع صدقی جز مکه است، به یه جایی میرسی چند مدار پله داره میری منطقه بالا، از اونجا میری از کنار جمرات سر در میاری. فاصله شارع صدقی که جز مکه است و هتل ها در آخر مکه قرار داره اونجا تا منطقه منا و او هتل هایی که اون طرف داخل منا است 200 متر. حالا مرحوم آقای خویی میفرماین کسی اگه تو منا تو فاصله 200 متری هتل گرفته بود، آمد رفت مکه اعمال عمره تمتعش رو انجام داد، میخواد خارج بشه بیاد به توابع مکه، بیاد وارد هتلش بشه، اینجا اشکالی نداره. دلیل ایشون بر این مدعا انصراف است که نمیخوان بفرماین عرفن در این فرد خارج مکه صدق نمی کنه، لذا اگر ساکن اطراف مکه بود خروج بعد از عمره تمتع به زواحی مکه اشکالی نداره. عرض میکنیم این ادعا قابل قبول نیست. به خاطر این که اولا عرفاً چنین نیست که در این موارد زواحی و اطراف شهر رو جزء شهر حساب کنند و شاهد و علی مدیر کاروان زنگ زده به کسی گفته یه خانه در مکه برای ما اجاره کن. این رفته تو منای خانه براش اجاره کرده، گفته در مکه برات اجاره کردم. آقا که میاد هتل و تحویل بگیره میگه اب نداره اینجا مکه است، یا نه میگه من گفتم تو مکه، اینجا مناست، مکه نیست که. عرف چه قضاوت میکنه؟ کجا عرف زواهی شهر رو شهر حساب میکنه؟ بله بله اب نداره، اونی که شهر مکه شده عرف میگه مکه است. اگه منا آمد یک روزی شهر مکه شد، عرف میگه مکه است. اما حرف اینه که نکته اینه، نکته ای که آقای خویی میگن، میگن زواحی مکه است معذالک در حکم مکه است. ما میگیم به چه دلیل اگه زواحی مکه در حکم مکه باشه؟ اگه شد جزء مکه، همین شارع صدقی امتداد پیدا کرد، یک کوه فاصله یه دارن هم بر میدارن، اون کوه هم برداشتن، خونه های منام، هتل های منام متصل شد به مکه، بسیار خوب میشه مکه دیگه اونجا، نه زواحی مکه. اما حرف اینه زواحی مکه است معزاله دلیلی که میگه از مکه خارج نشوید انصراف داره. انصراف داره برای چی؟ برای که اینجا نمیگن خروج از مکه. خب از کجا نمیگن خروج از مکه؟ از کجا؟ این از کجا عرف چنین میگه؟ لذا مثال میزنیم، میگه اگه کسی بره هتل تو منا بگیره، نمیگه آی این هتل تو مکه نیست توی منایه؟ ولی شارع صدقی که فاصله اش 200 متره میگه این خانه متصل به خونه های مکه است، اینجا مکه حساب میشه ولی اونجا منا حساب میشه. این ادعای این که عرفن چنینه اول کلامه، مخصوصا مرحوم آقای خویی که یادتون است در بحث حد مکه اصرار دارن مکه مکه قدیمه. اگه مکه مکه قدیمه، اینجا چرا مکه رو مکه قدیم نمیدونید؟ اینجا به چه دلیل حتی مناطق مستحدثه مکه رو هم داخل حساب میکنید؟ خب روایات داره حتی یخرج من مکه. شما که میگید مکه در لسان احکام شرعی آمد، یعنی محدود به اون حد، برای که تو ادله قطع تلبیه آمده حد و مکه کذا، پس اینجا باید بگید معتمر حق نداره از مکه قدیم خارج بشه، چه برسه به مکه جدید، چه برسه به زواحی مکه. یک باب و دعوا که نمیشه که. اگه مکه محدود به اون حد است میگید، خب همون جوره دیگه مسئله، پس اینجا شما بگید مکه قدیم، بگید مکه زمان پیغمبر اونه، لذا حتما حاجیبات تو همون مکه اسکان پیدا کنه تا خروج بین عمره و حج تمتعش نداشته باشه از مکه، چون مکه یعنی مکه قدیم فرمودید شما. بله اشکال دیگه است، معلومه.
خب
اگر نظر به این باشه که نیست، نص خاص دارن در اونجا اشاره میکنن، اگر نظر به این باشه جای مناقشه هست یا نیست؟ زواحی شهر جز شهر حساب میشه عرفن؟ نه. اگه اتصال نباشه واقعا زواحی باشه جز شهره؟ لذا اگر شما مثال میزنم، شما به طرف میگید من یه خونه میخوام تو قم برای من بخر، وکیلی، بعدم میایید میبینید تو قم نخریده، در 7-8 کیلومتری قم، در 3 کیلومتری قم یه روستایی است درست در کمربندی قمه، اونجا خونه برای شما خریده، میگید زواح شهر شهر، اون ظاهر کلام اینه، استدلال کنه بر علیه شما، بگه آقا شما فرمودید شهر، شهر عرفاً شهر و زواحی شهر است، چون عرفن چنینه منم برای شما در زواحی شهر خونه خریدم. نه قرینه نیست. اگر ببینید آخه قرینه معنا نداره دیگه، قرینه نیست اینجا، در اجاره هتل همینه، در همه شما ببینید اطلاق عرفی اینه، میگن زواح البلد یا میگن البلد، کدوم یکیست؟ اگر البلد گفتن حرف تمامه، صدق میکنه مکه است، اینجا بحث نداریم ما. اما اگه موضوع زواح المدینه است، زواح المدینه غیر از مدینه است، اطراف شهر غیر از شهر است. عرف این، حالا به قول آقا در عرف مدیریت هم فرق میکنه، قوانینش هم فرق میکنه، میگن آقا اون شهر نیست لذا این قوانین بر اونجا حاکم نیست، این نگاه عرفه. اگه نگاه عرف باشه اول کلامه، لذا نتیجه این که عرض کنم، نتیجه گیری کنیم، گوش میکنم مطلب رو، نتیجه این که به نظر ما اگر ادله حرمت خروج رو مولوی تعبدی بدانیم، حرمت خروج کما هو ظاهر الادله اختصاص به شهر مکه داره، لذا خروج از شهر ولو به زواحی آن برای متمتع مشکل داره، مگر این که عنوان مکه بر اون زواحی صدق کن. این خلاصه فرع پنجم که باز عرض کردم علل مبناس، به الا به نظر ما که حکم طریقی ارشادی است، بحث آخر است. بفرمایید.
بسته به تناسب با اون کاری که میخواد انجام بشه، یک وقت میخواد بره به یک جایی اطراف رو بوم هم که بره میگرفتم بوم، ولی یه وقت با چیز بخره
خب اونجا قرینه است اتفاقا، عیبی نداره.
بس اگر موضوع اتقان باشه فرمایید شما، ولی اگر مثلا طرف خواهد بره یک جایی برگرده اطراف بوم هم که بره میگرفتم بوم میگرفتم بوم،
نه همینم مسامحه عرفیه است در این مورد، همینم مسامحه عرفی است بالاخره، ولا اقل من الاجمال، اجمال هم قائل بشیم باز بالاخره نمیتونیم بگیم زواحی مکه مکه است. فرع ششم این است که علا فرض مولویت نهی خروج از شهر مکه، فرع ششم میشه چرا؟ علا فرض مولویت نهی خروج از شهر مکه بعد از عمره تمتع، آیا این نهی اختصاص دارد به حج واجب مثل حجۃ الاسلام، حج نذری، حج استیجاری، یا شامل حج استحبابی هم می شود؟ بنابراین اگر کسی به حج استحبابی محرم شده به عمره تمتع، در فاصله بین عمره تمتع استحبابی و حج استحبابی، آیا خروج از شهر مکه برای این حج مستحبی جایز است یا جایز نیست؟ از برخی از کلمات ابن ادریس در سرائر ظاهر میشه که ایشون نظرش این است، حرمت خروج در حج وجوبی است، نه در حج استحبابی. به چه دلیل؟ دلیل ایشون این است که در مکه معتمر باید بماند تا بتونه حج رو اتیان کنه. حکمت حداقل این است. در حج استحبابی چون عمل مستحب است اصلا میتونه رها کنه بره به شهر خودش. عمره تمتع انجام داد، عمره استحبابی، حجش هم استحبابی است، خسته شده از رمی جمرات در منا میترسه، میگه آقا نمیخوام ادامه بدم عمل رو. ابن ادریس میگه خواه ادامه نده، بلند شد بره به شهر خودش. وقتی میتونه عمل رو ترک کنه، برای چی بگیم تو باید تو مکه بمونی؟ خروج از مکه بر تو حرام است. لذا حرمت خروج اختصاص داره به حج واجب و در حج استحبابی چنین نیست. عمل عبادی باطله؟
نه، حرمت قطع عمل عبادی،
یعنی اگر شما نماز مستحبی میخوندی حرام قطعش کنی، روزه مستحبی گرفتی ساعت ده صبح دلت خواست روزه رو بخوری، حرام عمل عبادی رو قطع کنی. عرض میکنیم که این نگاه ابن ادریس از این جهت مشکله داره، به خاطر این که اطلاقات روایات در باب حج و عمره در جای خودش خواهیم گفت نکته ای ازش استفاده می شود که حج و عمره از اعمالی است که اگر شروع کردی اتمامش واجب است، حق نداری قطع کنی، باید تمامش کنی. و اطلاقات روایات این باب هم شامل عمره و حج استحبابی میشه. المتمت تعو محتبسون بالحج، چه متمتع واجب چه مستحب. الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج، اطلاق داره چه عمره تمتع واجب باشه چه مستحب باشه. لذا از این جهت حکم اختصاص به حج استحبابی نداره، ببخشید اختصاص به حج وجوبی نداره. به اطلاق شامل عمل مستحب می شود. سؤال، مگه میشه عملی مستحب باشه استدامش واجب باشه؟ ولی چه اشکالی داره نفس خاص داشته باشه؟ مثل باب اعتکاف، اعتکاف بدع به او مستحب است، ولی لو استدام یومین ادامهش واجب است، حق نداره قطع کنه. اینجا هم از ادله ها کذا یستفاد. بله عمره مفرده در چیش اینجوری نیست؟ چرا؟ اونم مشهور قائلن چنینه، نه اینکه حج افراد دنبالش بیا، اون چیز دیگه است. خود عمره مفرده هم همینه، جمع کثیری قائلن استدامش لازمه. ازا بعضی تمسک میکنن به آیه کریمه و اتم الحج و العمره لله، ما ارتبور بحثاش کردیم، به نظر ما اون آیه دلالت نداره، ولی میگن اتم الحج و العمره لله، اتمام کنید حج و عمره رو، وجوب اتمام. بعضی میگن و اصلا استدلال میکنن با آیار، اینجا خودش باید بحثاش بیاد. اتمام عمره هم عمره مفرده کسی شروع کرد، چون این نگاه هم هست، اصلا احرام را جز با اتمام و تقصیر میشه ازش فک کرد آدم خودشو یا نه؟ اونجا هم جمع کثیر قائل اتمامش لازمه و درست هم هستش. البته دقت کنید یک نکته هست که از این نکته غافل نیستیم و در یکی از فروعات خواهد آمد. بعضی قائلان به مجرد خروج از مکه عمره اول باطل است، بعضی میگن اگر خروج در ماه جدید بود عمره اول باطل است، اگر قائل شدیم بعد از خروج عمره اول باطل شده است، اینجا اگر حج بر فرد واجب است باید محرم بشه به عمره جدید و دنبالش حج رو بیاره، ولی اگر حج استحبابی است خروج سبب شده عمره اول باطل شده و لغو شده است، دیگه اینجا دلیل نداره عمل رو ادامه بده یا عمره دیگه انجام بده دنبالش حج تمتع بیاره. میگه من عمره تمتع انجام دادم، عمرم که باطل شد به خاطر خروج از مکه، یا حالا در همون ماه مطلقا باطل، یا در ماه آینده من خارج شدم، عمره اول باطل تمام شد، کلا عمره است، من الان آمدم اینجا نمیخوام اصلا حج عمره مستحبی انجام بدم، اونجا اشکال نداره. اگه این مبنا رو داشتیم استدامه نیست، عمل باطل شده. مثل اینکه کسی عمره تمتع مستحبی انجام داد، بعدن فهمید نیت نکرده و عملش باطل بوده است. خب اینجا اگر عمرش باطله حکم به بطلان میکنی، عمرم مستحبه دیگه استدامه نداره، نه لازمه بره دوباره محرم بشه عمره جدید انجام بده، نه عملیست که استدامه داشته باشه. به این نکته توجه داری؟ نه، اگر ابطال بشه اونم بحثش میرسیم، وقت اختلافی هست که حالا این عمره دوم انجام شد در یکی از فروعات میرسیم، عمره اول لغو و بلا اثر شد طواف نساء داره یا نه؟ بعضی میفرماین طواف نساء داره، بعضی میگن علل احوت داره، بعضی میگن به قصد عمره اول و دومی طواف به قصد احد هما انجام بشه، بعضی از محققین هم میگن اصلا طواف نساء نداره به اطلاق مقامی روایات، اونم میرسیم بحثش داریم انشاءالله میاد در اینکه از برو. الان میرسیم، یعنی در یکی از فروعات میرسیم که لکل شهر عمرتون، سید صاحب عروه میگه اگه ما بعد خارج شد این لکل شهر عمرتون استحبابیه وجوبیه، کلی حرف داره زیر همین فروعات بهش میرسیم. فرع هفتم این است که آیا خروج در اثناء عمره تمتع از مکه چگونه است؟ تا حالا هرچی بحث میکردیم خروج بعد از اتمام عمره تمتع بود، حالا در این فر بحث اینه خروج در اثناء عمره تمتع چگونه است؟ مدیر کاروان محرم شده و عمره تمتع آمده مکه، مشکلی برای زائرینش پیدا شده در مدینه، ماشین زائرینش بین راه گرفتن، نمیذارن ماشین بیاد، ترخیص نداره، خب اینم اعمالش انجام نداده ولی محرمه، میخواد برگرده بیاد این کارای زائرینش از کنم تسهیل کنه، محرم شد به احرام عمره تمتع، فروشگاه های جده تخفیض زدن، چون آقایون گفتن حاجت عرفیه میتونه بره بیرون بعد از اعمال، حاجت عرفیه آقا فروشگاه ها تخفیض زدن، به قول عربا تخفیف زدن، خب تخفیف خیلی خوبی هم هست، میگه منم 1,000,000 تومان 2,000,000 3,000,000 میخوام خرید کنم، خب میرم از این تخفیفات خرید میکنم، میشه حاجت عرفیه، نیاز عرفی، عجلم داره یه روز دیگه تخفیف تموم میشه، وایست اعمال انجام بده نمیشه، من محرمم عیبی داره برم جده از تخفیفات استفاده کنم بعد بیام اعمال عمره تمتع رو انجام بدم. خروج در اثناء عمره تمتع چگونه است؟ اینجا هم دو نظریه است در بین فقها، مرحوم سید صاحب عروه می فرماید خروج در اثناء عمره تمتع هیچ اشکالی نداره، فتوا میده به جواز خروج در اثناء عمره تمتع. از این که مثل مرحوم نایمی و آقا ضیاء عراقی و برخی دیگر اینجا تحشیه ای نکردن، معلوم میشه آقایون هم قبول دارن، چون حاشیه بر عروه این اعلام معناش اینه، کسی که حاشیه بر عروه میزنه معناش اینه آن چرا که از انظار سید صاحب عروه قبول ندارم اینجا تحشیه میکنم، اونی که من قبول دارم سکوت علامت قبوله. خود در این مسئله مرحوم ناینی حاشیه نداره، مرحوم آغازی حاشیه نداره، برخی دیگر از محققین حاشیه ندارن، معلوم میشه اونام قبول دارن خروج در اثناء عمره تمتع اشکال نداره. در مقابل نظریه برخی مثل حضرت امام حاشیه دارن فیه تأملون، این فتوا نیست الظاهر، میگن ما متأملیم، بالاخره مسئله مشکله چه جوره، آیا خروج جایزه یا نه در اثناء عمره تمتع، ما متأملیم. مدرسه نجف مرحومای خویی میفرماید بله ظاهر عدم و جوازه، ظاهر این است که خروج متمتع در اثناء عمره تمتع جایز نیست. عمد دلیل اقامه شده بر این مدعا کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است، مطالب ایشون رو در المعتمد مراجعه کنید، نقدی هم به نظرتون میرسه داشته باشید تا انشالله برسیم به بررسی این مسئله. ما هم که دلیل رو ارشادی گرفتیم دیگه روشنه، اگر وثوق داره که میتونه برگرده بیاد به حج تمتعش برسه، فی نفسه هم فصل بین اعمالی باشه که مشکل نداره، عیبی نداره برم بیرون. اما اگر وسوق به برگشت نداشته باشه یا بین اعمالی باشه که فاصله انداختنش مشکل باشه، مشکله که حالا می‌رسیم. ولی حرف آقای خویی رو دقت کنید شما، ببینید مطالب ایشون مورد قبوله یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.